بسم الله الرحمن الرحیم. وضع المرکبات ثم الهیئة الموضوعة لمعنن تارتن تکون فی المفردات که هیئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها و اخرى فی المرکبات که الهیئة ترکیبیه بین المبتدا و الخبر لإفادة حمل شیئن على شیئن و که هیئت تقدیم ما حق و تأخیر لإفادة الاختصاص الاخر. عرض می شود که مطلب دهمی که در مقدمه ذکر می کنن راجع به وضع مرکبات یا جملات ترکیبیه است. در مطلب نهم راجع به وضع مفردات و کلمات بحث کردن و به طور کلی مفردات دارای دو نوع وضع هستند. بعضی از مفردات که جامد هستند، از مشتقات نیستند، نظیر کلمه زید، حجر، شجر، انسان، اینا از جوامد هستند. این سری مفردات یک وضع بیشتر ندارند و اون این که به مجموع همین ماده و هیئتی که دارن، زید با همین شکلی که داره، ز بعدش یه بعدش دال، با همین خصوصیت دلالت میکند بر اون هیکل خارجی. یک وضع بیشتر برای زید یا برای شجر و امثال اون متصور نیست. اما برخی از مفردات که از مشتقات هستن، مثل فعل ماضی، اسم فاعل، اسم مفعول و امثال ذلک، این سری از مفردات البته دارای دو نوع وضع هستند. یک وضع مال ماده شون هست، ماده این هیئت و این مفرد، مثلا ماده ضربه که زاد و را و با باشه، ضرب، این ماده خودش یه معنا داره، دلالت میکنه بر حدث زدن. یک وضع هم برای هیئت این مفرد هست که هیئت فعل ماضی اگر پیدا بکنه دلالت میکند بر وقوع این حدث در زمان گذشته. هیئت مضارع اگر پیدا بکند دلالت میکند بر وقوع این حدث در زمان حال یا استقبال. هیئت اسم فاعل اگر پیدا بکند دلالت میکند بر فاعل فعل. اسم مفعول پیدا بکند دلالت میکند بر مفعول فعل، به من وقع به الفعل و امثال ذلک. اینها تماما مربوط به مفردات و کلماته که اگر جامد باشند یه نوع وضع دارن و اگر مشتق باشند به مادتها دارای وضعی هستند و به هیئتها دارای وضع دیگری هستند. اما علاوه بر مفردات، مرکبات هم، جملات ترکیبیه هم دارای وضع. البته مرکبات خودشون انواع و اقسامی دارن. ما مرکبات ناقصه داریم، مثل غلام و زیدن. مرکبات تامه داریم، مثل ضرب زیدون امرن و امثال داریم. مرکبات تامه هم خودش انواعی داره. مرکب انشائی داریم، اضرب زیدن. مرکب خبری داریم، ضرب تو زیدن. مرکبات خبریه هم جمله اسمیه داره، جمله فعلیه دارد، جمله شرطیه دارد، جمله ظرفیه داره، انواع و اقسام داره که هر کدومش علاحده قابل بحث که ببینیم این دلالت بر چه معنایی میکنه و برای چه معنایی وضع شده. البته این جزئیات رو معمولا در کتابهای ابتدایی وارد بحثش نمیشن. مرحوم مظفرم اینجا وارد بحث نشده، یه بحث کلی دارن که خواهیم گفت، ولی آقایون علما در کتابهای درس خارج اونجا این مباحث رو گسترده تر بحث میکنن. من جمله مرحوم شهید صدر در کتاب بحوثشون این مباحث رو گسترده آوردن در این رابطه. حالا اون چی که در این کتاب مطرح است راجع به وضع مرکبات و جملات ترکیبیه، مثلا زیدون قائمون یک جمله ترکیبیه است، مبتدا و خبر هست و معنای مستقلی هم داره. میخوام ببینیم که این مرکب و این جمله دارای چند نوع وضع، چند نوع دلالت درش هست. در مثل زیدون قائمون می فرماید که سه نوع وضع متصوره. نوع اول وضع مفردات این مرکب و این جمله به حسب ماده شون. زید یک کلمه از دلالت بر یک هیکل خارجی داره، علاهده وضع داره. قائم هم مصدرش و مادهش قیام هست، قیام هم علاهده دلالت بر یک معنایی داره. وضع شده برای اون حالت خاصی که ایستادن باشه در مقابل نشستن و امثال زاد. اینا وضع مفردات این مرکب به لحاظ ماده. این یک. وضع دیگری در این جمله هست، بازم مال مفردات هست، به لحاظ هیئت، هیئت قائمون که اسم فاعل هست، خودش علاهده یک معنایی داره، دلالت میکند بر قیام این صفت به یک فاعل، که این صفت قیام مال زیده، برای زید ثابته، الان هم ثابته، نه در گذشته نه در آینده. وقتی میگیم زید قائم است، یعنی همکنون قائمه. این رو مشتق، این خصوصیت رو دلالت داره، که تفصیلا هم در مبحث مشتق این کتاب بعد از پایان همین مقدمات اولین بحثش همینه، اونجا روشن میشه که اسم فاعل و اسم مفعول و امثال ذلک دلالت میکنن بر تلبس این ذات به این صفت همکنون. یعنی زید متصف به وصف قیام است الان، نه در گذشته یا در آینده، اونا مجازه. این هم یک نوع وضع که مال مفردات هست به لحاظ هیئتشون اگه مشتق باشن، که اینجا مشتق قائم. نوع سومی که اینجا متصور هست که در مفردات دیگه نیست، مال هیئت ترکیبیه است. هیئت ترکیبیه این مرکب و این جمله هم که زید با قائم با هم ترکیب شده، کنار هم قرار گرفته، مبتدا و خبر شده و با هم یه جمله رو تشکیل دادن، خود این هیئت به شکل جمله علاهده معنا داره. در مورد زیدون قائمون، هیئت ترکیبیه جمله دلالت میکند بر ثبوت شیئن لشیئن. اگر زید تنها بود تصدیقی در کار نبود، ثبوت شیئن. اگر قیام تنها بود بازم تصدیقی، ولی وقتی گفتیم زیدون قائمون با هم آوردیم، این دلالت میکند بر ثبوت قیام برای زید اگر کلام مثبت باشه، یا دلالت میکند بر سلب و شیئن ان شیئن، مثل زیدون لیس به قائمن، اگر کلام منفی باشد این دلالت میکند بر اینکه قیام برای زید ثابت نیست. این معنا ثبوت شیئن لشیئن یا سلب و شیئن ان شیئن که در این قضیه و در این جمله هست، این دیگه مربوط به تک تک مفردات نیست، مال هیئت ترکیبیه، مال این شکل خاصی است که جمله پیدا کرد. خب این هم نوع ثالثی که کاملا ملاحظه میکنید وضعش معقول است و هست. یا مثلا آقایون میگن که هیئت ترکیبیه‌ای که در تقدیم ما حق و تأخیر هست، معمولا در کلام عرب اول فعل رو میارن، بعد فاعل را و بعد هم مفعول را. مفعول از نظر رتبه از فعل و فاعل مقدمه، ولی گاهی همین مفعول در کلام مؤخره، اشتباه کرده، مؤخره تعبیره، ولی گاهی همین مفعول در کلام مقدم ذکر میشه، جلوتر از فعل و فاعل ذکر میشه. این جور جاها آقایون میگن که تقدیم مقدم آوردن اون کلمه و اون حرفی که یا اون چیزی که حقش این بود که مؤخر باشه در رتبه بعد بیاد، این تقدیم مفید حصر و اختصاصه، سبب میشد که از این کلام انحصار فهمیده بشد، اختصاص فهمیده بشد. مثلا اگر شما بگید که نصر زیدون امرن، اینجور بگید که امرن رو بعد بیارید، خب میگید زید امر رو یاری کرد. این معنیش این نیست که بکر فرد دیگه امر رو یاری نکرد، نفی ما ادا نمی کنه، منحصر به این نیست. اما اگر چنانچه همین مفعول رو مقدم بیارید، بگید که امرن نصر زیدون، یعنی امر را زید یاری کرد، این حصر فهمیده میشه، یعنی غیر از زید کسی او را یاری نکرد، نصرتش نکرد. یا در اون آیه شریفه اگر بگیم که بار الله نعبد و ایاکه و نستعین و ایاکه، از تو عبادت میکنیم، تو را کمک میجویم از تو، خب این اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، ممکنه آدم از غیر هم کمک بگیره. اما وقتی که همین رو مقدم میداریم، میگیم ایاکه نعبد، یعنی فقط تو را عبادت میکنم، این هیئت، این شکل خاص، این معنا رو تو ذهن میاد. و ایاک نستعین، یعنی به غیر از تو استعانت نمی جوییم، از تو استعانت می جوییم. اینم از هیئت فهمیده شد. و الا اگر همین کلمه ایاک مؤخرم باشد، همین مفردات هست، همون نعبدو هست، همون ایاک هم هست، ولی مؤخر باشد مفید حصر نیست. مقدم که میاریم این هیئت خاص موجب انحصار و اختصاص باشد. یا مثلا آقایون میگن که جمله شرطیه دلالت میکند بر تلازم و وجود ملازمه بین مقدم و تالی. در هر جمله شرطیه میگیم ان جئتنی اکرم، که یعنی وجود اکرام متوقف است بر وجود آمدن، این توقف داره، ملازمه. اگر آمدی اکرام میکنم، اگر نیامدی اکرامی هم نیست. این دلالت بر تلازم و ملازمه بین شرط و جزا یا بین مقدم و تالی مال تک تک مفردات دیگه نیست. شرط تنها باشد این معنا رو نداره، جزای تنها باشد مال هیئت ترکیبیه جمله شرطیه است که مرکب از این شرطیه و فاع جزاییه و فعل شرط و جزا، مجموع این هیئت این معنا ازش فهمیده میشه. و امثال ذالک دیگه، هر جمله ترکیبیه به تناسب خودش معنای خاصی ازش فهمیده میشه. خب حالا این هم شد نوع سوم. در مرکبات، در مفردات گفتیم دو نوع وضع متصوره، یکی وضع به لحاظ ماده، یکی هم به لحاظ هیئت اگه مشتق باشه. در مرکبات تا به حال سه نوع وضع متصور شد. یکی وضع مفردات این مرکب به اعتبار ماده شون زید و قیام، یکی وضع مفردات این مرکب به اعتبار هیئتشون هیئت قائم، یکم وضع هیئت ترکیبیه این جمله که اینم علاهده معنا پیدا کرد. یه جا دلالت کرد بر ثبوت شیئین، یه جا دلالت کرد بر انحصار، یه جا دلالت کرد بر تلازم و امثال. حالا به نظر ما مرکبات و جملات ترکیبیه غیر از این سه نوع وضعی که براش ذکر کردیم وضع چهارمی نداره، همین، بیشتر از این نیست. ولی از تعبیرات بعضی ها استفاده میشد که میخوان بگن جملات ترکیبیه و مرکبات علاوه بر این اوضاعی که براش گفتیم، سن و وضعی که گفتیم، میخوان بگن که مرکبات علاوه بر اینها یه وضع چهارمی هم دارن. اون وضع چهارمشون مال چیه؟ میگن مجموع این مفردات و این هیئت ترکیبیه روی هم رفته. آخر ما تا حالا حساب کردیم مفردات جدا حساب شد، هیئت ترکیبیه هم جدا. این آقا میگه که مجموع مرکب از این مفردات به مادتها و هیئتها و از این هیئت ترکیبیه هم علاهده یه وضعی داره. اینم یه معنای ازش فهمیده میشه، همون حصر و اختصاص هرچی. یه وضع چهارمی ذکر کرد. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما حاجتی به این وضع چهارم نیست، همون سه وضعی که گفتیم کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه هدف از وضع چیه؟ چرا این مرکب وضع میشه برای یک معنا، دلالت میکنه برای یک معنا؟ هدف از وضع افاده مقاصده، تفهیم مرادات به یک دیگر، هدف اینه. الفاظ وضع للمعانی تا به این وسیله مقاصد به یک دیگر تفهیم بشه. به نظر ما اون مقصد و هدفی که از این مرکب هست، از این جمله هست، با همون سه وضع اولی تأمین میشه. ما میتونیم با همون وضع مفردات به هیئت ترکیبیه مقصودمون رو به یکدیگر بفهمونیم، تلازم رو بفهمونیم، اختصاص رو بفهمونیم، ثبوت شیئین به امثال ذالک را. وقتی همون مقدار کافی بود این وضع چهارم میشه لغو، میشه عبث، چون دیگه نیازی بهش نیست، حاجتی بهش نیست. بدون این هم مقصود فهمیده شده، هدف حاصل شده، غرض حاصل شده، بنابراین حاجتی به وضع چهارم نیست، بل هو لغو محض، لغو است و عبث باطل. بعد میفرماید که البته بعید نیست که اوناییم که اینجور تعبیر کردن، گفتن مجموع مفردات و هیئت هم یک وضعی جداگانه داره، منظورشون همون وضع هیئت باشه، همونی که ما گفتیم. میخوان بگن در جملات ترکیبیه اضافه بر این که مفردات دارای وضع هستن، هیئت ترکیبیه هم دارای وضع، اینو که ما هم گفتیم ثبوت شیئن از هیئت فهمیده میشه. اینم منظورش همینه، ولی تعبیرش اشتباه اندازه. تعبیرش میرساند که میخواد بگه مجموع مفردات و هیئت هم یه وضعی دارن، غافل از این که نه دیگه، مفردات علاهده وضع داره، هیئت هم چه در ضمن این ماده چه در ضمن ماده دیگر اونم علاهده وضع داره. اما زائد بر این دوتا باز روی هم رفتم یه وضعی داشته باشن، دیدیم که حاجتی بهش نیست. شاید منظور اون آقام همین قول ما باشد، ولی تعبیرش ما رو به اشتباه انداخته، فکر کردیم نوع چهارمیه. اگر منظورش همون بود دیگه فیعود و نزا لفظیان، دعوای ما با او یه دعوای لفظی میشد، اختلاف در تعبیر میشد. یعنی ما گفتیم که این معنای ثبوت شیئن مثلا از هیئت ترکیبیه استفاده میشه، چه در ضمن این ماده زیدون قائم چه در ضمن ماده دیگر زیدون جالس، در هر دو ثبوت شیئن شیئن هست. اون آقا گفته است این معنای ثبوت شیئن از مجموع مفردات به هیئت استفاده می شد، فقط تعبیرمون فرق داره و الا مراد هر دو گروه یکسانه و یکیست. و اون این که مرکبات سه نوع وضع بیشتر ندارن، یکی مال مفردات به لحاظ ماده، یکی مال مفردات به لحاظ هیئت، یکی مال هیئت ترکیبیه که حساب شد. اینم از این. ضمناً به دست آمد که هیئت ترکیبیه جملات و مرکبات هم مثل هیئت مفردات دارای وضع نوعی هستند، به این معنا که واضع در هنگام وضع یه معنای کلی و عنوان کلی ثبوت شیئن لشیئن را تصور میکنه. بعد این عنوان کلی را که تصور کرد، اون وقتی که هیئت ها رو برای تک تک این مرکبات خارجی قرار میداد، هیئت زیدون قائمون ثبوت قیام برای زید، هیئت امرون جالسون ثبوت جلوس برای، چون اون مرکبات خارجی حیات خارجی در خارج الا ماشاءالله فراوان هست، نیاز به تصور همه اونها نیست و اصلا ممکنش هم نیست. لذا عنوان کلی ثبوت شیئن رو تصور میکنه و بعدم اون هیئت های مرکبات رو در خارج تک تک برای این ثبوت های خارجی قرار میده، ثبوت قیام برای زید، ثبوت جلوس برای امر و امثال زاله. این هم مطلب دهم. مطلب یازدهم راجع به علامات و نشانه های حقیقت و مجاز. ما میدانیم که در استعمالات استعمال حقیقی ما داریم، گاهی کلام در معنای خودش استعمال میشه، استعمال مجازی هم ما داریم که کلام در غیر موضوع له استعمال میشه. سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا راهی و معیاری برای بازشناختن حقیقت از مجاز وجود داره یا نداره؟ علامتی هست، نشانه‌ای هست، دلیل و راهنمایی هست که ما بگیم اینجا این استعمال به صورت حقیقته، اونجا اون استعمال به صورت مجازه؟ راهی داریم یا نداریم؟ مقدمتاً این مطلب رو ذکر میکنن که گاهی انسان یقین دارد 100% که فلان کلمه برای فلان معنا وضع شده، یقین داره، یقین دارد که مثلا کلمه اسد برای حیوان مفترس وضع شده. خب اگر یقین داشت، اینجا بحثی نیست، به یقینش عمل میکنه، هر کجا دید اسد در همین معنای حیوان مفترس استعمال شده میگه حقیقته، هر کجا دید در غیر این معنا استعمال شده میگه استعمال مجازی است، این بحثی نداره. اگر یقین کردیم که این لفظ موضوع اون برای این معنا، استعمال لفظم در این معنا میشه استعمال حقیقی. حالا این یقین از کجا میاد؟ میفرماید که ممکنه از راه نص اهل لغت حاصل بشه. یعنی خود من از اهل لغت نیستم، خود من واضع نیستم، ولی واضع و اهل لغت برای من تصریح کردن، آمدن به من گفتن که من این دستگاهی رو که اختراع کردم اسمشو گذاشتم ضبط صوت، اون دستگاهی رو که اختراع کردم اسمشو گذاشتم مثلا رادیو و امثال زاله. به واسطه تصریح خود واضع و خود اهل لغت، جناب عالی ما یقین کردیم که این لفظ برای این معنا موضوع است. گاهی اینجوریه، گاهی وقتا نه، اصلا خود انسان از اهل لغته، خود انسان واضع هست، خود این شخص پسرشو اسمشو گذاشته زید، یقین دارد که این لفظ برای این معنا موضوع هست، خود این شخص اسم این مخترعش رو گذاشته رادیو، یقین دارد که این لفظ، این از این از یکی از این دو راه برای انسان یقین پیدا میشه، یا از راه این که اهل لغت بهش گفتن اومدن بهش خبر دادن، یا از باب این که خودش اهل لغته، خودش واضح هست و یقین دارد که این لفظ برای این معنا وضع شد. اینجا بحثی نیست، به یقینش عمل. این یک. و گاهی انسان یقین پیدا می کند که این لفظ برای این معنا وضع نشده. یقین داریم که اسد برای غیر حیوان مفترس وضع نشده، برای رجل شجاع مثلا وضع نشده. وقتی یقین داریم که این معنا معنای حقیقی نیست، از دو حال خارج نیست. یا این است که بین این معنای جدید با اون معنای اصلی مناسبت و مشابهت وجود داره، علاقه و ارتباط وجود دارد، این استعمال میشد استعمال صحیح مجازی، استعمال درسته چون علاقه است ولی مجاز. یا این است که بین این معنای جدید و اون معنای اصلی هیچ ارتباطی نیست، هیچ علاقه و مناسبتی نیست، مثل استعمال اسد در کتاب مثلا، اینم استعمالش میشد استعمال غلط که قبلا هم میگفتیم، در یکی دو درس قبلا هم گفتیم. این هم باز یک صورت، یقین دارد که کلمه اسد برای رجل شجاع وضع نشده، استعمالم اگر میشد چنانچه واقعینه باشد یه استعمال مجازی. اینجا هم باز به یقینش عمل میکنه، بحثی نیست که هر کجا اسد در رجل شجاع استعمال شد این میفهمد که استعمال استعمال حقیقی نیست بلکه مجازی. ولی تارتن شک میکنه آدم، فقط دیده است که در کلمات این لفظ در این معنا استعمال میشه. کلمه اسد به عنوان مثال، حالا در مثال مناقشه نیست، مثالی که معمولا میزنن همینه، کلمه اسد رو دیده که در حیوان مفترس مثلا استعمال میشه، بازم در همین مورد یا در یه معنای دیگری استعمال میشه، ولی این آقا نمیدوند که این کلمه اسد یا مثلا امر رو در وجوب دیده استعمال میکنن، ولی نمیدوند که آیا این استعمال یه استعمال حقیقی است، یعنی کلمه امر برای وجوب وضع شده، اسد برای حیوان مفترس وضع شده، یا نه این استعمال یه استعمال مجازی است، به کمک قرینه از صیغه افعل وجوب استفاده میشه، به کمک قرینه از اسد حیوان مفترس استفاده میشه، همین اندازه دیده است که استعمال میکنن ولی به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز نمیدونه، شک داره. اینجا مورد بحثه. سوالی که داریم این است که آیا علامات و نشانه هایی برای شناختن حقیقت از مجاز وجود داره تا ما به توسط اون علائم بفهمیم که این استعمال حقیقت هست یا این استعمال مجاز، علائمی و نشانه هایی در این مقام هست یا نه؟ می فرماید که آقایان اصولیین مخصوصا متقدمینشون یک سلسله علامت ها و نشانه های زیادی در این مقام گفتند، از جمله مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین که حاشیه ایست بر معالم، ایشون در این کتاب هدایت المسترشدین 12 طریقه و علامت و نشانه برای این مسئله گفته، برای بازشناسی حقیقت از مجاز. از میان این علامات فراوان مهمترینش و اهمش سه علامته که آقایون متأخرین این علامات سگانه را ذکر میکنن، من جمله مرحوم مظفر در این کتاب. اولین علامت از این علامات علامت تبادر هست. قبل از این که تبادر رو معنا بکنیم یه مقدمه ای رو در اینجا ذکر میکنن. اون مقدمه این است که لا شک و لا شبهت در این که الفاظ و کلماتی که از ما انسان‌ها سر می‌زند و صادر می‌شود، مکالمه می‌کنیم، تکلم می‌کنیم، یک سلسله امور حادثه است، از حوادث. یعنی این کلمات نبود و بعد پیدا میشه، حادث معناش اینه. خب روشنه، وقتی ما خودمون اصلا وجود نداشتیم یک زمانی کلاممون هم قطعا نبوده، بعد که موجود شدیم و مدتی گذشت قدرت تکلم هم پیدا کردیم. کلماتی که از زبان ما صادر می شود یک سلسله امور حادثه هستند که نبودن و بعد پیدا می شود. حتی ما معتقدیم که قرآن هم که کلام الله هست امریست حادث، یعنی قرآن هم نبوده تا زمان پیغمبر اکرم، اون موقع این کلمات از طرف خداوند احداث شده و ایجاد شده، به توسط جبرئیل به پیغمبر اکرم عرضه شده، برخلاف اشاعره که اهل سنت که اونا نوعا میگن کلام الله قدیم است و یه بحثایی است که در علم کلام در مسائل اعتقادی اونجا بحث میشه. ولی ما معتقدیم که کلام الله یا کلام سایر بشر افراد معمولی همشون حادثن، یعنی نبودن و بعد در یه نقطه زمانی در یه قطعه زمانی به وجود میاد. خب وقتی این شد، کلمات و الفاظ حادث شد، به طریق اولا دلالت این الفاظ بر معانیشون هم میشد یک امر حادث، چون دلالت بعد از خود لفظه، لفظی هست و بعد دلالتی هم داره. دلالت الفاظ بر معانیشون هم میشد یک سلسله امور حادث. اونگاه آقایون میگن در فلسفه ثابت است، دو تا چهار تاست مسئله، که کل امر حادث محتاج الی المحدث و المؤثر، هر امر حادثی که نبوده و بعد پیدا شد الا و لابد نیاز به یک محدث ایجاد کننده به وجود آورنده داره. اینکه چیزی خود به خود و تصادفا پیدا بشد، این رو آقایون رد کردن، بطلانش از بدیهیات عقلم این رو نمیتونه بپذیر. دلالت الفاظ بر معانیشون هم امر حادث، این امر سوم. الفاظ و کلمات حادث هست، یک. به طریق اولا دلالتشون بر معنا حادث هست، دو. کل امر حادث احتیاج به سبب و محدث داره، سه. سوالی که اینجا هست نیست که اون سبب دلالت چیه؟ چه عاملی باعث میشد که این لفظ بر این معنا دلالت بکنه؟ سبب چی؟ میفرماید که اسباب دلالت از سه حال خارج نیست، منحصر به سه. یا اون سبب و علت عبارت است از مناسبت ذاتیه، علقه و ارتباط ذاتی که بین این لفظ و معنا هست، پیوند ذاتی که بین هما هست، این سبب دلالت میشه، مثل پیوندی که بین دود و آتش هست که قبلا میگفتیم. سلیمان ابن عباد سیمری میگفت دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی است، سبب و رابطه علت این است که اینا پیوند ذاتی دارن، هر لفظی با یه معنا تناسب داره ذاتن، چه وضعی باشد چه نباشه، جاهلی باشد یا نباشد. یا اینه، یا اون سبب عبارت است از علقه وضعیه، پیوند وضعی، یعنی چون واضح این لفظ رو برای این معنا وضع کرده و قرار داده، قهرن این لفظ بر این معنا دلالت هم میکنه، علقه علقه ذاتی است. یا اون سبب و علت عبارت است از قرینه، قرائن موجب شد که این لفظ بر این معنا دلالت بکنه، حالا قرینه قرینه مقالیه باشه، گفتار باشه، مثل رأیت و اسدن یرمی، این یرمی قول است، کلام است، و قرینه میشد که مراد از اسد رجل شجاع باشد. یا قرینه قرینه مقامیه باشد، مثل این که آقایون در اصول میگن که مولا در مقام بیان بود، مقدمات حکمت هم فراهم بود که در جای خودش تفصیلا میاد، حالا با اینکه مقدمات حکمت فراهم بوده، معذالک قیدی چیزی نیاورده، همین که در مقام بیان بود و قیدی نیاورد، این نشانه آن است که اطلاق مرادش باشه، مطلق مراد است، اینو میگن قرینه مقامیه. یا مثلا قرینه حالیه باشد، از حال این مولا پیداست که هر موقع این کلمه رو به کار میبرد اون معنا مرادشه، این میشد قرینه حالیه. فرقی نمی کند انواع و اقسام قرائن. بنابراین سبب دلالت یا عبارت است از مناسبت ذاتیه، یا عبارت است از علقه وضعیه که در معنای حقیقی است، یا عبارت است از قرائن که در معانی مجازی است. از این سه سبب، سبب اول رو قبلا ابطال کردیم. در امر اول از همین اموری که در مقدمه ذکر شد راجع به حقیقت وضع، اونجا ثابت کردیم که نه، دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی نیست، پیوند پیوند ذاتی و طبیعی نیست، و الا لازمش این بود که کل انسانن از هر زبانی و از هر لغتی معانی لغات دیگر را بفهم. این ابطال شد. میموند اون دو سبب دیگر، یا سبب دلالت عبارت است از علقه وضعیه، چون وضع وضع کرده این دلالت حاصل میشه، ما هم علم به وضع داریم این دلالت حاصل میشه، یا قرائن. اگر سبب دلالت علقه وضعیه باشد، اینجا میگیم معنا معنای حقیقی است، تعبیر این میگیم حقیقت. اگر سبب دلالت قرائن باشد، میگیم این مجاز، استعمال استعمال مجازی است. خب این یه مقدمه که روشن شد، چند مطلب روشن شد، الفاظ حادثن، یک، دلالتشون بر معنا حادثه، دو، امر حادث احتیاج به سبب داره، سه، سوال کردیم سبب دلالت چیه، اموری بررسی شد، دیدیم که امر اول باطل منحصر شد به دو امر بعدی. با حفظ این مقدمه وارد میشیم در مبحث تبادر. در رابطه با تبادر که علامت اول هست، ما مجموعاً 3 بحث در این کتاب داریم. بحث اول راجع به معنی تبادره، بحث دوم راجع به اقسام تبادره، بحث سوم هم راجع به اشکال معروفی که در این باب هست. اما معنی تبادر، تبادر عبارت است از پیشی گرفتن و سبقت گرفتن یک معنا از شنیدن یک لفظ به ذهن انسان در حالتی که هیچ گونه قرینه هم همراهش نباشد. حالا این جمله آخر رو که قرینه باشد یا نباشد اینو نیاریم، اون قبلیش رو بگیریم. تبادر عبارت است از انسباق معنا از شنیدن لفظ به ذهن انسان، به مجرد شنیدن این لفظ این معنا به ذهن آدم سبقت میگیره، این نامش تبادره، پیشی گرفتن، مبادرت کردن. توضیحش هم به صورت مجمل و سربسته اینه: همه میدانیم که ذهن ما مرکز هزاران معناست، انبار صدها و هزاران معناست. معنایی از دیوار در ذهنمون هست، معنایی از کتاب، معنایی از فرش، از آسمان، از زمین و امثال زاد. تمام این معانی در ذهن ما هست، در قوه حافظه ما، در انبار ذهن ما هست. و هنگامی که ما یک لفظی رو میشنویم به گوشمون میخورد، به قوه سامعه ما، مثلا کلمه آب، میبینیم که از اون هزاران معنایی که تو ذهن ما انبار شده یکی از اون معانی زودتر از همه میاد و در مقابل این آینه لفظ قرار میگیره، خودشو نشون میده. اون جسم سیال کزا و کزا، از شنیدن کلمه آب این معنا به ذهن ما میاد، معانی دیگه هم تو ذهن ما هست ولی اونا هرگز حاضر نمیشه. از شنیدن کلمه درخت اون معنای خاص، اون جسم کزا به ذهنمون میاد، معانی دیگه هم تو ذهنمون هست ولی اونا حاضر نمیشن، مبادرت نمیکنن، تبادر نمیکنن. این نامش تبادره، سبقت گرفتن یک معنای مناسب از شنیدن یک لفظ. حالا تبادر یک معنا از یک لفظ دو قسمه، اقسامش دو تاست. گاهی این تبادر از مجرد خود لفظه، بدون اینکه هیچ گونه قرینه همراه باشه، از خود ظاهر این کلام و شنیدن این لفظ معنا به ذهن ما تبادر میکنه. مثل اینکه شما از شنیدن کلمه آب اون معنای خاص به ذهنتون تبادر میکنه، هیچ قرینه هم در کار نیست. از شنیدن کلمه درخت اون معنا به ذهنتون، گاهی اینجوره تبادر از نفس لفظ است، مجردن کل قرینتین. گاهی تبادر یک معنا از یک لفظ به کمک قرینه است، به کمک قرینه باز یه معنا تو ذهن شما میاد، احضار میشه، ولی این دیگه از خود لفظ نیست، از قرائن خارجی است. مثل این که شما وقتی میگید رأیت اسدن یرمی، از این کلمه اسد چی به ذهن شما میاد؟ رجل شجاع، نه حیوان مفترس. منتها این رجل شجاع که به ذهن شما آمده به کمک چی؟ به کمک قرینه که یرمی باشه. این یرمی که آمد قرینه میشد که مراد شما از اسد رجل شجاع باشه. اینم یک نوع تبادر. این معنای رجل شجاع به ذهن شما مبادرت کرد، سبقت گرفت از میان معانی، اما به کمک قرینه. حالا تبادر دو قسم شد: تبادر مجردن از خود لفظ یا به کمک قرینه. میخوایم بگیم اون تبادری که علامت حقیقت هست قسم اوله، تبادر معنا از خود لفظ، و الا تبادر به کمک قرینه علامت حقیقت بودن نیست، اون در مجازاته، در مجاز است که به کمک قرینه معنای مجازی به ذهن میاد، اون نشانه حقیقت بودن نیست. تبادر از قسم اول است که علامت حقیقت بودن. اینم راجع به اقسام تبادر. مطلب سومی که در این باب تبادر داریم راجع به یه اشکال معروفی است که از قدیم الایام مطرح بوده بین اصولیین به نام اشکال دور. گفتن که تبادر اگه بخواد علامت حقیقت باشه، این علامت، این تبادر مستلزم دور است، تالی فاسد داره و دور هم باطله، پس خود تبادر هم میشه باطل. حالا چطور تبادر مستلزم دور هست؟ بیان اجمالیش و سربستش اینه که خب سوال، تبادر کردن یک معنا از یک لفظ که وقتی میشنویم این معنا میاد تو ذهن ما، تبادر معنا از یک لفظ سبب میخواد، علت میخواد. هم اینجور نیست که انسان از شنیدن هر لفظی یه معنای به ذهنش بیاد، یه علتی، یک سببی داره. تبادر معنایی به سوی ذهن انسان از یک لفظ، این احتیاج به یک سبب و علت. سببش چیه؟ سببش عبارت است از علم به وضع. اینه دیگه، چون ما در حقیقت بحث داریم، نه گاهی ممکنه سبب قرینه باشد، ولی اون مال مجازاتی. در مورد حقیقت، تبادر معنای حقیقی به ذهن انسان یک سبب بیشتر نداره و اون علم به وضع. وضعی هست، منم علم به وضع دارم، وقتی میدونم این لفظ برای این معنا وضع شده، از شنیدن این لفظ این معنا به ذهن من میاد. تنها سبب تبادر عبارت است از علم به وضع. خب پس چی شد؟ پس تبادر یک معنا متوقف شد و وابسته شد به علم به وضع. تا علم به وضع نباشد تبادر هم نیست. در حالی که شما میخواهید این علم به وضع را از چرا ثابت کنید؟ از روی خود تبادر. میخواهید بگید چون این معنا به ذهن ما متبادر هست، پس ما میفهمیم که این لفظ برای این معنا وضع شده. علم به وضع را هم، فهمیدن این مطلب را میخواهید از روی تبادر به دست بیارید. پس علم به وضع هم شد متوقف بر تبادر. تبادر وابسته شد به علم به وضع، تا این نباشد اون نیست. علم به وضع میخواد از همین را به دست بیاد، وابسته است بر تبادر و هازا دوران، یعنی دو شی بر یک دیگر وابستن، این به او، اون هم به این. این دور است و در علم کلام و منطق ثابت شده است که دور از محالات و باطل است. بنابراین تبادر هم چون مستلزم یک امر باطل هست، خودش میشه باطل و قابل قبول نیست. این یه اشکال اساسی که در این باب هست. آقایان و اصولیین از این اشکال آمدن جواب دادن، از این اشکال دو. جوابشون دو بخش داره. یک قسمت جواب نسبت به کسانی که عالم به وضع و از اهل لغت هستن، نسبت به اونها یک جور اشکال دو رو حل میکنیم. یکی هم نسبت به کسانی که جاهل به وضع، از اهل زبان به این لغت نیستن، نسبت به اونها هم این مشکل رو به جور دیگه حل. اما نسبت به کسانی که عالم به وضعن، جواب ما این است که نه خیر، اونی که تبادر برش توقف دارد، اون علم به وضعی که تبادر برش متوقفه، غیر از اون علم به وضعی است که او بر تبادر متوقفه. دو مطلبه. تبادر وابسته است به علم به وضع، این درست. علم به وضع هم وابسته است به تبادر، ولی هر کدوم حساب داره. اون علم به وضعی که تبادر بر او متوقف است، او یه چیز هست، توضیحشو میدیم. و اون علم به وضعی که او بر تبادر وابسته است، اونم یه علم به وضع دیگه است. بیان مطلب اینه. میفرماید که هر انسانی در میان هر جامعه‌ای که زندگی میکنه و با هر جمعی که سر و کار دارد، خب مساوی است که از ریشه و اساس همونجا متولد شده، اهل همون مملکت و همون جمعیته، یا مهاجرت کرده و اونجا رفته. طبیعتاً این افراد با یک سلسله الفاظ و کلمات سر و کار دارن، کلماتی رو میگن و ازش معانی هم اراده. تدریجاً این انسانی که تو اون جامعه رشد کرده، بزرگ شده، 10 سال 20 سال اونجا بوده، معانی الفاظ و کلمات و اون جمع در ذهنش ریشه میگیره، قشنگ تو ذهنش میاد، انس پیدا میکنه، از این کلمه در لغت انگلیسی فلان معنا اراده میشه، این معنا تو ذهنش میاد. البته معانی یکی و دوتا و دهتا نیست، روزی با 100 تا کلمه ممکنه سر و کار داشته باشه و هی معانی اینها رو تدریجا به خاطرش سپرده. این معانی فراوانی که در این زبان هست، در ذهن این آدم، عرب زبان یا انگلیسی زبان یا فارسی زبان هست، مرتکز ریشه داره، در انبار ذهنش وجود داره. ولی این چنین نیست که در تمام حالات انسان به معانی این کلمات التفات و توجه داشته باشه. نه، الان چون کارش نداره، حاجتی به این معنا نداره، معنا تو ذهنش هست ولی فعلا ملتفت هم نیست. وقتی یک کسی میاد این تعبیر را ادا میکند، اون معنا میاد، ملتفتش میشه، مورد التفات و توجهش قرار میگیره، و الا اون موقع غافل بود. این معانی در ذهنش هست ولی تا مورد حاجت نباشد التفات به این معنا پیدا نمی. اونگاه وقتی مورد نیاز شد این تعبیرات رو دیگری به کار برد، تدریجا هی معانی یکی بعد از دیگری در ذهن این آدم حضور پیدا می‌کند و میاد معین میشه. با این مطلب، با حفظ این مطلب، میگیم که تبادر یک معنا از یک لفظ توقف دارد بر علم به وضع. ولی علم به وضع اجمالاً، همون علم ارتکازی، که این اجمالاً به صورت مجمل و سربسته معانی تو ذهنش بوده، اینجایی که میگیم علم اجمالی، منظورمون اون علم اجمالی در اصول نیست در مقابل علم تفصیلی، منظورمون از علم اجمالی این است که یعنی این توجه نداشته، التفات به این مسئله نداشته، معنا تو ذهنش بود ولی ملتفت نبود. تا لفظ رو به کار میبرن اون معنا تو ذهنش تفصیلا حاضر میشه. اونگاه تبادر کردن معنا توقف دارد در علم به وضع، ولی اون علم به وضع اجمالی، همین که سربسته معنا تو ذهنش از گذشته های دور یا نزدیک حاضر بود، چون قبلا اونس داشته حالا تا شنید معنا به ذهنش میاد. این تبادر وابسته شد در اون علم ارتکازی که از سابق داشت، تبادر متوقف. اما علم به وضعی که متوقف بر تبادر هست، علم به وضع از تفصیلا، یعنی وقتی لفظ رو شنید اون معنای معین از میان معانی دیگر در ذهنش حاضر میشه، میشه علم تفصیلی دیگر. الان شک نداره، ابهامی نیست، 100% این معنا تو ذهنش آمد. حالا چی شد؟ تبادر متوقف شد در علم به وضع، ولی علم اجمالی، اون علم ارتکازی که از قدیم داشت. از این طرف علم به وضع هم متوقف شد در تبادر، ولی کدوم علم به وضع؟ علم به وضع تفصیلاً که خود اون معنا معیناً به ذهن بیاد. بنابراین اینجور نیست که شما بگید تبادر وابسته است به علم به وضع، علم به وضع هم وابسته است به تبادر. میگیم درست، تبادر وابسته است به علم به وضع اجمالاً، ولی علم به وضعی که وابسته به تبادر است همون علم اجمالی نیست، بلکه علم تفصیلی است. بنابراین اونی که تبادر برش متوقف است امرم علم اجمالی، اونی که او بر تبادر متوقف است امرم آخر که علم تفصیلی باشه. پس دو شی بر یکدیگر متوقف نشدن، سه چیزه در واقع: اول علم اجمالی است، بعد تبادر است، و بعد علم تفصیلی. در این سه مرحله تبادر وابسته است به علم اجمالی، بعد علم تفصیلی هم وابسته است به تبادر، اما دیگه علم اجمالی وابسته به تبادر نیست، اون مال قبلا هاست که ما از گذشته خودمون از اهل لغت بودیم و علم به وضع هم داشتیم. این حل مشکل نسبت به کسانی که عالم به وضع هم به این وسیله دیگه دور برداشته میشد، توقف شیئین بر یک دیگر نیست. سه امر است که هر کدوم بر یکی متوقف: علم تفصیلی وابسته است به تبادر، تبادر هم وابسته است به علم اجمالی نه به علم تفصیلی. و اما نسبت به کسانی که جاهل به وضع باشن، اونم یه حساب علاهده ای داره تا به اون قسمت برسیم. وضع المرکبات. در این مطلب دهم راجع به وضع مرکبات و جملات ترکیبیه بحث میکنیم. ثم الهیئت الموضوع، هیئتی که وضع شده برای یک معنایی. تارتن تکون و در مفردات، گفتیم که کلمات و مفردات خودشون وضع دارن، جوامدش، اونایی که جامدن علاهده وضع دارن، اونایی هم که مشتقن به مادهشون یه وضعی دارن، به هیئتشون هم یه وضعی دارن. هیئتی که موضوع هست برای یک معنایی که در مطلب نهم ذکر شد، تارتن تکون اون هیئت در مفردات، هیئت هیئت مفردات مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اینا خودشون هم میگن که هیئات المشتقات، مثل هیئت مشتقات اسم فاعل مفعول اینا، التی اون هیئت مشتقاتی که تقدمت الاشاره به این هیئت مشتقات در امر نهم در درس گذشته گفتیم که وضع هیئات چه نوع وضعیه، منظور همون هیئت مشتقات. و اخرى و بار دیگر، این هیئت در ضمن مرکبات و در جمله ترکیبیه است نه در مفردات. مثال میزنم، مثل هیئت ترکیبیهی که بین مبتدا و خبر هست، بین زید و قائم هست، که این هیئت وضع شده برای افاده کردن حمل شیعی و ثبوت شیعی بر شیع دیگر، یا سلب شیعی از شیع دیگر. این از هیئت فهمیده میشه نه از تک تک مفرد. و مانند هیئت ترکیبیهی که از این را پیدا میشه، هیئت به شکل تقدیم اون کلمهی که حقش تأخیر است، مثل مفعول که از نظر رتبه مؤخر است از فعل و فاعل، ولی اگر مقدم داشتیم این تقدیمش یه معنای جدیدی رو ایجاد میکنه، تقدیم چیزی که حقش تأخیر است، که این وضع شده برای افاده کردن اختصاص و هست. اگر شما بگید که نصر زید امرن، این اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه که غیر زید کسی امر رو یاری نکرد، ممکنه بکرم یاری کرده باشه، ولی اگر گفتید امرن نصر زیدون، یعنی امر را زید یاری کرد، این میشد حذف، یعنی غیر زید کسی یاری نکرد. یا مثال دیگر ایاک نعبد و ایاک نستعین که گفتیم. خب اینم یک نوع وضع، وضع مرکبات، هیئت ترکیبیه. و من هنا تا اینجا پس ما سه نوع وضع پیدا کردیم برای جملات. یکی وضع موادشون، مواد این هیئت ترکیبی زید و قیام. یکی وضع هیئت مفردات، هیئت قائم اسم فاعل. یکی هم وضع هیئت ترکیبیه که مال جمله است. اما بعضی ها خواستن میگن یه وضع چهارمی هم در مرکبات هست که گفتن مجموع این مفردات و این هیئت ترکیبیه هم باز یه علاهده دلالتی داره بر اون مظفر، اینو میخواد رد کن. و من هنا از این بیانی که ما کردیم تعرف و شما میشناسید که لا حاجته، نیازی نیست الی وضع الجمل، به سوی وضع جمله ها و مرکبات در افاده کردن معانی و مقاصدشون زائدن علاوه از المفردات بالوضع شخصی و الحیات بالوضع نوعی، نیازی نداریم ما به سوی وضع جمل و مرکبات در افاده معانیشون زائد بر این مسئله، زائد بر وضع مفردات این هیئت این جمله به وضع شخصی زید تنها، قیام تنها، اینا وضعشون وضع مفردات و مواد وضع شخصیه، یعنی واضح لفظ قیام رو تصور کرده و برای معنایی هم وضع کرده، واضح لفظ زید رو تصور کرده، این میشه وضع شخصی، خود لفظ متصور. به همین جور زائد بر وضع حیات به وضع نوعی که هیئت دیروز گفتیم وضعش نوعیه، یعنی عنوان کلی هیئت فعل، هیئت فاعل، هیئت مفعول رو تصور کرده و بعد برای مصادیق قرار داده. این وضع مفردات، اونم وضع حیات، وضعش روشن شد در همون مقدمه مهم. حالا ما زائد بر اینها نیازی به یه وضع دیگه نداریم، لا حاجت الى وضع الجمل و المرکبات در افاده معانیشون زائد بر وضع مفردات و وضع حیات، که اون زائدش اینه بگیم مجموع مرکب از مفردات و حیات هم علاهده یک معنایی داره، حاجتی نیست. کما قیله که حاجت هست، کما قیله مثال این است که بعضی گفتن ما محتاج به این وضع کذایی هم هستیم، به نظر ما حاجتی نیست، بل هو لغو محض، بلکه این وضع زیاده و وضع چهارم لغو صرفه، یعنی بیهوده است، بیفایده است. گفتیم چرا لغوه؟ هدف از وضع افاده کردن مقاصده و این هدف با همون وضع مفردات و هیئت ترکیبیه حاصل میشه، دیگه نیاز به وضع چهارمی در کار نیست. بعد میفرماید که ولعله، شاید اینایم که اینجور تعبیر کردن مرادشون همون حرف ما باشه، منتها ما گفتیم که این ثبوت شیئن از هیئت ترکیبیه استفاده میشه، اون میگه این ثبوت شیئن از مجموع مواد و هیئت استفاده میشه، به هر حال تعبیرش فرق داره و الا وضع چهارمی رو نمیخواد بگه. ولعل من ذهب الى وضع اون جمل و مرکبات، یک وضع زائد و وضع چهارم، اراد به این وضع این مطلب را، وضع الحیات ترکیبیه که ما میگفتیم، میخواد بگه که در مرکبات و جملات ترکیبیه علاوه بر مفردات خود هیئت هم دارای معناست. خب این درسته، نه این که منظورش وضع جمله ترکیبیه باشد به اصرها، یعنی به تمامها، به موادش و به هیئاتش، که بخواد بگد اضافه بر مفردات و اضافه بر هیئت مجموع مفردات و هیئت هم باز علاهده یه معنایی دارن، معنای رابعی دارن، زیادتن علاوت اجزایشون که همون مواد و هیئات باشد. منظورش همون حرف باشد که ما گفتیم. اگر منظورش همون باشه فیعود و نزاهین از لفظیان، یعنی اختلاف ما در تعبیره، ما میگیم این دلالت از هیئت ترکیبیه دانسته میشه، اون میگه این دلالت از مجموع ماده و هیئت دانسته میشه، ولی دلالت دیگه قبول نیست. مطلب 11 هم راجع به علامات و نشانه های حقیقت و مجاز هست. مقدمه ذکر میکنن، قد یعلم الانسان، گاهی یقین میکند انسان، اما از طریق نص اهل لغت، خودش از اهل لغت نیست ولی اهل لغت آمدن بهش گفتن، اخبار کردن، یا نه به خاطر اینکه خود انسان از اهل لغت است و واضح هست یقین دارد که ان لفظ کذا، مثلا اسد، موضوع لمعنا کذا، مثلا حیوان مفتر است. ولا کلام لعهد الفیزاله، اگر یقین دارد که این کلام برای این معنا وضع شده دیگه جای بحثی نیست، هر موقع استعمال میشه میشه استعمال حقیقی، کلامی و بحثی نیست برای هیچ انسانی در این قسم که یقین داریم به وضع جای بحث. چرا کلامی نیست؟ فانه من الواضح، زیرا کشنچین است، از بدیهیات است که استعمال لفظ در خود اون معنای حیوان مفترس میشد حقیقت، و در غیر اون معنا با رعایت مناسبت می شود مجاز که رجل شجاع باشد. این یک. اینجا اضافه کردیم که وقت یعلم الانسان که این لفظ برای این معنا وضع نشده، اسد برای رجل شجاع وضع نشده، اگرم استعمال می شده که استعمال مجازی است. اینجا هم که یعلم و به یقین خودش عمل میکنه جای بحثی نیست. اما شق ثالث اینه وقت یشکو، گاهی وقتا آدم شک دارد در وضع لفظ مخصوص، همون کلمه امر مثلا صیغه افعل، برای معنای مخصوص که وجوب باشه مثلا استحباب باشه مثلا، مثال دیگه فراوان داره. حالا برای اینکه راحت تر باشه ما گفتیم همون اسد نسبت به حیوان مفترس مثلا شک داره. فلا یعلم ان استعمال این لفظ مخصوص در این معنای مخصوص هل کان علی سبیل حقیقت، استعمال حقیقی است، یعنی این لفظ برای این معنا وضع شده، تا در نتیجه فلا یحتاج الی نصب قرینه بر اون معنا، نیازی به قرینه نیست، بدون قرینه این استعمال درست. او علی سبیل مجاز، یا این استعمال مجازی است، در نتیجه فیحتاج الی نصب قرینه. حالا اینجا که شک داره آیا راهی برای شناخت حقیقت از مجاز داریم یا نداریم؟ لقد ذکر آقایان و اصولیین از قدیم الایام برای تعیین به شناخت حقیقت از مجاز، به عبارت دیگر یعنی برای تعیین اینکه اون لفظ آیا موضوع برای این معنا که بشد حقیقت یا غیر موضوع که بشد مجاز، ذکروا طرقن، ذکر الاصولیین، این طرقن مفعول اون ذکر است، ذکر آقایان اصولیین طرق و علاماتی را، راه ها و نشانه های کثیره ای را که از کردیم تا 12 طریق هم مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین آورده. نذکر در این مقام و در این کتاب مقدمتا اهم این علامات را، ولی متأخرین بیشتر همین سه علامت رو میگن، علامت تبادر، علامت صحت حمل، علامت اضطراب که بعدن میاد. الاولا، علامت اول از این علائم تبادر، دلالت و کل لفظ علی ای معنا، همه میدانیم که دلالت هر لفظی بر هر معنای لابد دلها من سبب. قبل از این مرحله گفتیم الفاظ و کلمات حادثن، یک دلالتشون بر معانی حادثه به تبع، دو اونگاه کل امر حادثه احتیاج به سبب داره، این سه روی این قانون دلالت الفاظ بر معانیشون محتاج به این سببه. حالا اون سبب چیه؟ اونو بررسی میکنن. و سبب دلالت لا یخلو فرضش به تصورش از یکی از این امور ثلاثه، سه قسم بیشتر نده. یا اون سبب مناسبت ذاتیه است، پیوند ذاتی این لفظ و معنا، مثل دلالت دود و آتش که مناسبت ذاتی بود. وقد عرفت بطلان این مناسبت ذاتیه را، در مطلب اول مقدمه که راجع به حقیقت وضع بحث کردیم ثابت شد که قول سلیمان ابن عباد سیمری باطله، مناسبت ذاتی نیست. این میگه یا اون سبب علقه وضعیه هست، عقلیت الوضعیه نسخه بعضی داره، عقلیه غلط، علقه الوضعیه، یا اون سبب علقه و ارتباط وضعی است، چون این لفظ برای این معنا وضع شده دلالت میکنه، سبب دلالت اینه، یا اون سبب قرینه حالیه است، از حال این مولا پیداست که منظورش اینه، یا قرینه مقالیه است، مثل رأیت و اسدا یرمی که قول هست گفتاره، این قرینه میشه، از یکی از این امور خارج نیست. فاذا علم قسم اول که باطل شد، میموند اون دو قسم بعدی، یا سبب دلالت وضع است یا قرینه. فاذا علم، وقتی ما دانستیم که دلالت مستند به خود لفظ است، خود کلمه اسد، من غیر اعتماد علی قرینه، بدون اینکه تکیه بر قرینه بکند این دلالت، فانه شنچین از یسبت، این که اون دلالت از جهت علقه وضعیه است، اگر از خود لفظ فهمیدیم میشد این دلالت میشه به سبب وضع، اگر از قرینه فهمیدیم میشه به سبب قرائن، دیگه ربطی به خود لفظ نداره، وضع این. و هازا هو المراد، این از مطلبی که مراد و مقصود است به قول آقایان که میگن تبادر علامت حقیقته، یعنی منظورشون است که این دلالت مستند به خود لفظه، مستند به قرینه نیست. بل مقصود من کلمت تبادر، حالا مقدمه تمام، سه مطلب در باب تبادر مطرح است. مطلب اول تعریف تبادر. مقصودمون از کلمه تبادر، اون مقصود عبارت است از انسباق، پیشی گرفتن معنا و مبادرت کردن معنا از خود لفظ، در حالتی که مجردن ان کل قرینتین، هیچ قرینه حالیه مقالیه اینها در کنارش نیست. چنین تبادری علامت حقیقت بودنه. و اینجا بود که گفتیم تبادر دو قسمه، گاهی تبادر از خود لفظ است، گاهی از قرائن. اونی که مورد بحث ما است که از خود لفظ باشه. مطلب سوم اشکالی است که در این مقام مطرح است. فقط یعترض و علا ذلک اعتراض می شود، معترضی اعتراض می کند در این تبادر، علامت بودن تبادر به ان تبادر. فکر می کنم که این تیکه باشه، انشالله درس بعدی بخونیم.